روزگاری در زمانهای قدیم مرد خیاطی کوزه عسل ناب در دکانش داشت. یکی از روزها میخواست دنبال کاری از مغازه بیرون برود و شاگردش گفت این کوزه پر از زهر است، مواظب باش به آن دست نزنی و من و خودت را در دردسر نیندازی. شاگرد که میدانست استادش دروغ میگوید حرفی نزد و استادش که رفت، بعد پیراهن یک مشتری را برداشت و به دوکان نانوایی رفت و آن را به مرد نانوا داد و دو نان داغ و تازه گرفت و بعد به دوکان برگشت. شاگرد تمام عسل را با نان خورد و کف دوکان دراز کشید. خیاط ساعتی نگذشته بود که بازگشت و با حیرت از شاگردش پرسید چرا خوابیده ای؟ شاگرد ناله کنان پاسخ داد تو که رفتی من سرگرم کار بودم، دزدی آمد و یکی از پیراهنها را دزدید و رفت. وقتی من متوجه شدم از ترس شما زهر میان کوزه را خوردم و دراز کشیدم تا بمیرم و از کتک خوردن و تنبیه شما آسوده شدم. جالب دوم اندرس. یاد گرفتم در برابر بیشوری انسانها سکوت کنم، بدیهایشان را ببینم و بر روی خودم نیاورم. دیگر می توانم بی مهری ها را تحمل، بی انصافی ها را هضم و بی حرمتی ها را دفع کنم. بیش از اندازه ساکت و بی تفاوت شدم، اما می فهمم فکرم است، فقط بعضی ها دیگر برایم ارزش وقت گذاشتن ندارند. ساکت می نشینم، نگاه می کنم، حدودشان را که خوب نشانم دادن دورشان خط می کشم و به هیچ اشاره دور می شوم، آنقدر دور که روزی هزار بار آرزو کنند که کاش می ماند و بحث می کردیم، کاش چیزی می گفتم، کاش سکوت نمی کردم. سکوت سردترین و برنده ترین سلاح انسان هایی است که نمی خواهند شبیه دیگران باشند. جالب سوم، معمای زندگی. با دوستانتان بحث سیاسی نکنید، سیاست دوستی ها را خراب می کند، در حالی که سیاست مداران رایشان را ادامه می دهند شما دوستانتان را از دست خواهید داد. در 40 سالگی افراد با تحصیلات کم و زیاد مثل همان، حتی ممکن است افراد با تحصیلات کمتر پول بیشتری در بیاورند. در 50 سالگی زشت و زیبا مثل همان، مهم نیست چقدر زیبا باشین. در این سن کم کم چروک ها و لکه های تیری رو آشکار می شوند. در 60 سالگی مقام بالا و پایین مثل همان، بعد از بازنشستگی و تقاعد حتی یک پیاده دفتر هم از نگاه کردن به رئیسش اجتناب می کند. در 70 سالگی خانه بزرگ کوچک مثل همان، تحلیل مفاصل، سختی حرکت، فقط یک محیط کوچک برای نشستن لازم است. در 80 سالگی پول داشتن و نداشتن مثل همان، حتی موقعی که بخواهید پول خرج کنید نمی دانید کجا خرچش کنید. در 90 سالگی اگر زنده باشیم خواب و بیداری مثل همان، بعد از بیداری نمی دانید چه کار کنید. زندگی را آسان بگیرید، هیچ معمایی نیست که بخواهید حلش کنید. در طولانی مدت همه ما مثل همیم، پس تا می توانید عشق بورزید و دوست داشته باشید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چند جالب کوتا از رسانه ها را برایتان تقدیم نمودیم. هفته گذشته مجموعه شعری بانو ترنم سعیدی، یکی از شاعران معاصر با عنوان هوا عطر نفسهای تو داره، در کابل از چاپ برآمد. به گفته بانو سعیدی این سومین مجموعه شعری وی است. ترنم سعیدی متولد ماه اسد سال 1364 شمسی است و لیسانس رشته اقتصاد و در رشته روابط بین المللی ماستری دارد. با گفته خودش وی در کنار سرودن شعر به عنوان مدافع حقوق زنان در افغانستان فعالیت کرده و همواره در برابر بی‌عدالتی ها و نابرابری های اجتماعی اعتراض نموده است. وی در حال حاضر رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان است و در بیرون از کشور زندگی می کند. جاوید فیضی با بانو ترنم سعیدی در مورد چاپ این کتابش صحبت کرده و در نخست پرسیده است که چطور به فکر چاپ کتاب هوا عطر نفسهای تو داره شده.
من سه مجموعه شعری دارم که قرار بود البته اولین مجموعه شعری که چاپ میشه مجموعه غزلیات باشه، دومی سپیدها باشه و سومی مجموعه دوبیتی‌ها باشه، اما خب بعد از سقوط افغانستان و جنجال هایی که پیش آمد، مهاجرت و تمامی مشکلاتی که پیش آمد، متاسفانه یک مدتی ما نتونستم که تمرکزی داشته باشم روی چاپ کتاب با. ولی خوشبختانه در طول همین چند ماه گذشته سعی کردم که بیشتر تمرکز خود را بگیرم روی چاپ کتاب با و مجموعه غزلیات فعلا در ایران به دست نشر سپرده شده. انشالله به زودی، شاید تا یک هفته دیگه، شاید نهایتاً یا دو هفته دیگه چاپ شد انشالله. و مجموعه دوبیتی ها در کابل امروز از چاپ برآمد و مجموعه سپید ها انشالله که در طول یک ماه آینده انشالله چاپ میشه.
کتاب هوا عطر نفسهای تو داره تنها مجموعه از دوبیتی هاست یا اشعار دیگه هم در این کتاب جا داره؟
نه، هوا عطر نفسهای تو داره مجموعه دوبیتی هاست که سعی کردم ما اشعارم چون در قالب های مختلف ما شعر می سرایدم تفکیک کردم و دوبیتی ها رو جدا، سپید ها رو جدا و غزلیات جدا و متباقی قالب های شعری دیگرم که سروده بودم اونا هم سعی میکنم حالا به حد یک مجموعه که برسه انشالله بعد جدا چاپشان کنم.
شما بیشتر در بخش حقوق زنان کار میکنین، هدفتان از چاپ این کتاب در شرایطی که دختران اجازه تعلیم و تحصیل را ندارن چی است؟
یکی از بزرگترین اهداف من این بود که در چنین وضعیتی حداقل یک دلگرمی برای زن افغانستانی بدم که ما در سخت‌ترین لحظات، در تاریک‌ترین ساعت‌های شب هم میتونیم یک نور روشنی را در دل خودمان روشن کنیم و بتونیم با اتکای به همون نور به یک روشنایی برسیم. زنان امروز افغانستان زنانی هستند که واقعا قهرمانند. در دو سالی که گذشت افتخار آفریدند، در دو سالی که گذشت مبارزات پی در پی زنان نشانگر این هست که زن افغانستان، زن امروز افغانستانی کسی نیست که دوباره تن به بردگی بده، تن به عقبگرایی بده و ظلم و ستم را بپذیره. قطعا زن امروز افغانستانی میتواند در تمام عرصه ها، چه عرصه ادبیات، چه عرصه های فرهنگی، سیاسی، هنری و در تمامی عرصه ها پیشگام باشه و انرژی و پتانسیلی که دختران و زنان امروز افغانستان دارن قطعا یک انرژی و پتانسیل قوی خواهد بود برای پیشبرد، برای پیشرفت و توسعه فردای افغانستان. که من مطمئن هستم بالاخره این روز، این شب سیاه و روز می انجامه و این تاریکی تمام میشه و ما پیروز میدان خواهیم بود. افغانستان فردا افغانستانی هست که زنان در او بسیار توانمند خواهند درخشید.
دوبیتی های کتاب هوا عطر نفس های تو داره بازتاب دهنده چی موضوعات است؟ یعنی بیشتر کدام موضوعات خواستین که از طریق سرودن دوبیتی در شرایط امروز بیان کنین؟
دو بیتی هایی هست که از سالهای دور جمع آوری شده. البته چون من از 17 سالگی به طور جدی شعر پیگیری میکردم و سعی میکردم که بسرایم همیشه. خب دو بیتی های عاشقانه بود که میسرایدم، دو بیتی هایی بود که در رابطه با پیرام اتفاق های اجتماعی که میافتاد میسرایدم و همیشه در گروپ های شعری که حضور داشتیم سعی میکردیم با توجه به اوضاع افغانستان، اوضاعی که باعث میشد مردم در او قرار بگیرن، ما هم بسرایم. و متاسفانه روزهای اواخر که الان ما دو بیتی های آخری رکسرودم، همه دو بیتی ها از درد هست، حاکی از رنج ها و درد های مردم هست و اوضاع نابسامانی که مردم افغانستان مخصوصا زنان و دختران افغانستان دارن. قطعا حال و هوای شعر با حال و هوای اجتماع آمیخته میشه در هر شرایطی و بری از این است که آدم بتانه در یک فضای غمگین بتانه شعرهای شادی بسرایه. شعرهای ما هم چه غزلیات، چه سپیدها و چه دو بیتی ها هماهنگ با اوضاع جامعه افغانستان بوده.
تمام آرزوهایم سر دار، وطن در دست افیونهای قدار. برو ای وحشت تاریک و بیروح، برو دست از سر این خانه بردار. جگرخونم خدایا تا کجا صبر، جگرخونم خدایا تا کجا صبر. چرا در آسمان ما همش ابر، تمام قنچه ها پر شدند باز، گرفته دشت برچی را فقط قبر. چه الگوی توانایی شده او، چه الگوی توانایی شده او، شهید راه دانایی شده او، شده پرپر میان مکتب و درس، چراغ سبز روشنایی شده او. کمی آن سوترک بازوی مرد است، به قلب دشت برچی آه سرد است، به روی کودکان پاشیدن خون، تمام کابلم یک بار درد است، تمام کابلم یک بار درد است. دلش درد و لبش آواز دارد، دلش درد و لبش آواز دارد، درون سینه‌اش صد راز دارد. زنی که در افغانستان امروز هنوزم جرأت پرواز دارد. میان لحظه‌های سخت و دشوار، تمام آرزوهایم سر دار، دگر راهی نمانده جز برفتن. خدا حافظ وطن جان و وطن دار، خدا حافظ وطن جان وطن.
گفتگوی بود با بانو ترنم سعیدی، شاعر مجموعه هوا عطر نفسهای تو داره که هفته گذشته در کابل به چاپ رسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زنده را تا زنده یادش کنیم. با سلسله این عنوان در این شماره مجله آزادی، مرد فرهیخته، ادیب فرزانه، شاعر و داستان پرداز، به ویژه در ژانر طنز منظوم، استاد عزیز آسوده را داریم. آسوده مردی که هیچگاه آسودگی را که باید شایسته چنین فرزانه‌ای باشد ندید. و دائم از نوک قلم پر تراوش خود نان می خورد و اما لحظه ای هم چون شماری فقری را که دامنگیرش هست را فردی ندانسته و در افشای عوامل اساسی آن و آنهایی که مردم ستم دیدی کشورش را که در کمال ناداری و بیسوادی نگاه داشته شدند با سخت‌ترین جملات و عبارات با طنزها و باد انتقاد گرفته و در سرایش شعر اولویت را به اشعاری قائل می شود که حب وطن و زادگاه در سرلوحه آن قرار می گیرد. چندی قبل یکی از خوانندگان آثار عزیز آسوده در فیسبوک از او پرسیده که چرا شعرهای عاشقانه نمی سرایی. او با این جملات نکته‌دار کوتاه جوابش کرد: برخی از دوستان حساس نکوهشم کردن، تو چگونه شاعر هستی که عاشقانه ای از تو نمی خوانیم؟ چه بگویم، مرا اندوه بزرگ وطنم آرام نمی گذارد. وقتی قلم برمی گیرم، عشق، همین عشقی که منظور شماست، در برابرم قد بر می افرازد، اما وطنم یک سر و گردن بالاتر از آن بر سرم سایه می اندازد. اما سر چشم، این هم یک عاشقانه برای شما. تو من و دست های من در کدام این چشمات جویم؟ ای ماهی در کدام این بحرت، ای گوهر در کدام این معدنت، ای لال ای یاقوت خواهم یافت. از کدام این شاخت، ای برگ برچینم؟ با کدام این دیدت، ای ماه ای اختر ای خورشید می توانم دید؟ لاجوردی آسمانی من، گشته ابرآلود و بارانی من، تو را خود تا کجا جویم؟ تا کدام این فصل تابستان یا پاییز؟ صبح دست مهربانش را بر تن گلهای خواب‌آلود می مالید. از پسی پیراهن هر برگ من تو را دیدم شنیدم، آخ گویا چونان کبوتر پرزنان پرواز می کردی. خطکشان در جستجوی تو اشکهایم کهکشان می شد، رهگذار روشنان و ماه را می بست. تو سبک سیر و سبک جولان بر زلال عشقهایم می جهیدی مست، ابر نیسان می شدی زی آسمان ره باز می کردی. من به هر جا در زمین ای یار دیده نمناک را بر سایت صد بار می سودم. این شعر دراز است و به این اکتفا نمودیم. دیدیم که عزیز آسوده اگر بخواهد این گونه عاشقانه ها را هم با این وجاهت تام میتواند بسراید، و اما به فضیلت محتوای میهن و هم میهنانش که زیر چکمه های بنیادگرایی و فقر سواد له میشوند تقدم به خصوصی میدهد. از ده ها اثر سوزناک و تراژیک او به گونه مثال تنها اگر غمنامه فرخنده را بخوانی توانایی آسوده در سوگ سروده ها را در میابی. فرخنده را به آتش خشمی سپردن، دیدی زنی که گشت ز بیداد سرنگون، دیدی تو رسم سوختن و اوج کشت خون، فرجام قهرمانی یک مشت بی خبر، دیدی تو رسم وحشت و بیداد روزگار در کوچه های بیرمق دیر خواب شهر، شهری که از فساد به خوابش کشاندن، خاکش به چشم و گوش و دهن پاش دادن. در چار راه حادثه با سر شده روان، قانون چو نردبان تی پا نهادند. اینجا چه رسم های شگفتی و پا شده، صدها تلسم ذلت و ننگ برملا شده. اینجا یگانه مایه تندیس افتخار کشتن بود دریغ، کشتن یگان جلوه تاریخ مرده است، گویی که از شقاوت فرهنگ انحطاط زابشخور حقارت بیحسی غریب تهمانده های لذت گم کرده می مکد، مشتی که خود به چاله و چا افتادن. درمانده صحیفه تقویم روزگار حرمت زروی احسن تقویم بردن، فرخنده را به آتش خشمی سپردن، خاکسترش به ساحل دریا نهادن. عزیز آسوده بیشتر از چار دست که می نویسد و از همان عجب و رجب ها شروع، از صدها طنز و زیر نظر مرزا عموجان، اگر تنها طنزهای تازه بین دو سال اخیر از او نام ببریم، طنز همه تخم پچک شدیم و شف شف نمیشه. شهری در اقصای روم، قصه از سرزمین جابلسا، وای از این بجبل ابنگ، از زبان حال بیماشان یعنی متقاعدین، توی مثل شاخ خرما که از دست ما بلندی، به من چی به تو چی، از بد بترش دوبه، هر که او دوبه نرفت آدم نشد، و دههای دیگر. و یا از نصرهای چلنج زورازمایی افغانی با دلار و کلدار، و یا از نوشته های عزیز آسوده در مورد زاد روزها و در گذشت بزرگان ادب و فرهنگ و موسیقی، که هر کدام به شیوه بخصوص این نویسنده و طنز پرداز در هفته چند تا در تیررس خواننده ها در فیسبوک و سایر صفحات مجازی قرار می گیرد، که هر یکی آنها جهانی از محتوای خود را دارد. و یا از دهها عنوان کتاب او چون سیمای معاصران با مقدمه مرحوم واصف باختری که چند بار چاپ شده، گزینه اشک قند، برگهای از تاریخ و فرهنگ ولایات افغانستان و گونه منظوم مشت نمونه خروار از آثار استاد عزیز آسوده می تواند باشد که معرفی بزرگان ادب و فرهنگ معاصر را در بر دارد، که خیلی برازنده است. عزیز آسوده بنابر گفته خودش کار و فعالیت را از رادیو تلویزیون آغاز کرده. او تخصص در نگارش ادبیات کودک دارد. آسوده فولکلور شناس است. با عزیز آسوده چند سال قبل هم صحبت مفصلی از ورای مجله آزادی داشتیم، اما در همین یک هفته‌ای که گذشت باز هم گفت و شنودی از راه دور انجام دادیم، و از تازه ترین آن با عنوان چه شدی آ منصور مادرت مرد برو، به مناسبت روز مادر نوشته بود را خواهش کردم تا و صدای خودشان برایم بخوانند. علی الرغم مریضی که از صدایشان هویداست، برای مجله آزادی خان تا زیب آرشیف رادیو شود. یک بار دیگر سپاس عزیز آسوده، سلامتی و طول عمر برایت آرزو می کنیم و با طنزگونی تراژیک گوش می دهیم.
آفتاب در عقب کوه خزید، ماه در حاله غم پنهان شد، شاخه خالی شده از برگ، وای وای شده خاموش با دگدان و زر، آب یخ بسته به دریا بنگر، در صدا گشته به هر کوی پنهان، در صدا گشته همه بیدرمان، چقدر بیدردیست، چقدر دمسردیست، همه جا دلتنگی، همه جا بدرنگی، هر طرف هممه گنگ بلند، گوشم آویختم از شاخ درخت. شرفه پای یکی باد آمد، زجه و ناله و فریاد آمد. ناله می گفت خدا نان خدا. زجه می گفت خدا نان خدا. این صدا می پیچید، خانه ها می رنبید، عشق گرم از یکی گونه زرد پشت هم می لخشید. کو استاده از حیرت نگران، بادها سرگردان، خیلی گنجش گریزان ز درخت، شاخه ها خالی چنان دست گدا، همگی بی پروا. همه گویند خدا. در پیو در طلب یک لب نان، بوته سنگین دل مانده آغوش سرد، ندهد جای با موقعی تنها. چقدر بیدلیست، چقدر بیبرگیست. برخوار اختر شاخ درخت، سبزه ها پامالند، آسمان آبی نیست، هر سبینی زردیست. آسمان دور و زمین سخت شده، همه بدبخت شده. بوی نان گم شده از روی زمین، باد ویلان همه جا میوردد. خسته دل افسرده، بر لبش رنگ حکایت مرده، زیر آن بوته خوش خسپیده. بار دیگر گفتم چیست پیغام تو ای باد، بگو. باد بر خود لرزید، سر به دیوار و به درها کوبید، عشق از گونه سردش جاری بود، لکنت به زبانش ساری. مادری بیمار است، شب برا افتاده، شام در کوچه نشسته خاموش، تیرگی در همه جا گل میکرد. قریه در نکبت فقر های پهلو میزد، این چه بینانی چه بیدادگریست، خنده از این شهر ولایت سفریست، درد بینانی در اینجا ساریست. شهر در کالبدش میپوسید، مادر بیمار است، درد بینانی و فقر، درد بی لفخندی، درد بی آزرمی، همه جا برده هجوم. نالشه زجه آوای خفیف می خزد از پس در، آی مردم مردم. گرچه در حمامه آمده شد، همه در وسوسه این چند است، مست خمیازه داد و ستدند. از درون دل یک کلبه تار، پیکر دردکش یک مادر بود در لرز و تب بی پایان. هر دو چشمش گریان، داشت بی هم فریاد، چی شدی آمنصور؟ من دگر می میرم. درد همزاد من است، درد این گرسنه عشقم بگذار، درد این گرسنه عشقم بگذار. گفت منصور که ای مادر من، این دوا نیست دگر در بازار. گشته بازار کساد، چی شدی یا منصور؟ تو بیا این دم آخر دریاب. سوی من زود چطاب، درد من درد بزرگیست، درد بی عاطفگیست، درد بی مهری نان با انسان. درد من درد بزرگیست، درد تنهایی و فقر، درد بی لبخندیست، درد انباشتگی سرمایه. درد من درد بزرگیست، چی شدی یا منصور؟ باد دنبال تو آمد. گفتم که بگویش برگرد، باد هم باد دنبال تو آمد. گفتم که بگویش برگرد، باد هم در پیداد و ستود است، باد هم در بازار سخت سرگردان است، زن که ویران پی یک نان است. لحظه آخر من در راه است، چه شدی ها منصور؟ لحظه ماندن من کوتاه است، باد بازار رها کرد، باد آسیم مسر از رب برگشت، راه پر از خم و پیچ، این ده بی پایان، راه پر از دکان و دکان ها بینان، بود پایانش هیچ، باد راهش کچ کرد، دور پهنای راه سر پیمود، این چیزان بازار است، باد این چیزان بازار است، باد این را می گفت، بوی خون در همه جا پیچیده، کوچه ها خونین است، آب ها خونین است، چاه میدانی و حوض مسجد همه پر از خون است، بوی نان نیست دگر، کوچه پر از خون است، هیچ دیری تو شهر بینان، هیچ دیری تو شهر پر خون، باورت نیست اگر گفته من، باورت نیست اگر گفته من، از درخت کهن کوچه بپرس، باورت نیست اگر گفته من، از درخت کهن کوچه بپرس، یاز گنجشک سر پایه برق، که در این خانه در اینجا چی گذاشت؟ گفت گنجشک خدا می داند، که زنی مادر پیری اینجا مثل صدها زن دیگر امشب، مثل صدها کودک در همه لقمه نان جان داد، و صداها پیهم پرتنین است بلند، سنگ و چوب کوچه از زبان مادر داشت فریاد که هی چه شدی آمنسور، چه شدی آمنسور، مادرت مرد، برو، نان سردی که بیاوردی حیف، قوت این پیکر بیجان نشود، برو این نان ببر، نوش داروی پس از مرگ بود، مرگ سهراب که از دست برفت، نان قاقی توز خوردن مانده، شاید این نانک قاق لوحه سنگی سر گورش گردد، که نویشی تو بران هست این هدیه فقر، هست این کشته نان.
گپ و گفتی بود پیرامون کارهای عزیز آسوده، یکی از شاعران و نویسندگان افغانستان. به سلسله بازی‌های فولکلوریک با سابقه طولانی در افغانستان، یکی هم شرط بندی بر چناق یا چناق مرغ است که در کل در صفحات شمال افغانستان و بعضی از ولایات دیگر رواج دارد. این گونه بازی‌ها در مراسم و دعوت‌های خاص که زمانی گوشت مرغ آبروی بیشتری نسبت به سایر گوشت‌ها داشت و مرغ پلو غذای خاص در دعوت‌های حتی شاهانه به حساب می‌آمد. و این چناقی که دو قسمت سینه مرغ را به هم وصل کرده، وسیله این بازی چناق یا چناق است و تا اهمیت این بازی تا سرحدی شده که عمل چناق بازی به یکی از ضرب الامثال مبدل شده، که میگوین برو بابا تو چناق دلخواه میزنی. یعنی آن چرا که خود میخواهی به دیگران میقبولانی و حکم بیجا میکنی. خلاصه این گونه شرط بندی ها وابسته به پختن مرغ که از نادرات خوراک روزمره بود، چون که گوشت مرغ در گذشته قیمت بود و با وزن ترازو فروخته نمیشد و مجبور بودی که مرغ زنده بخری و آن را در منزل حلال کنی و از آن خوراک تهیه نمایی. اما امروز که با تولید فارم‌های مرغداری گوشت این جانور برعکس خوراک مردم نادار شده که توان خرید گوشت گوسفند و گاو را ندارند. خیر، از مسئله دور نمی رویم و مطلبی داریم در مورد چناق‌بازی با اتکا به نوشته شاعر جوان و دوست گرامی سید صبور ثنا با عنوان بازی چناق، یادگاری از گذشتگان ما، که همکارم در تقدیم آن با شماست.
بازی چناق که گاهی در ولایات تخار و بدخشان و چند ولایت دیگر افغانستان، هندوستان و ایران رایج بوده، اسم این بازی چناق هم تلفظ می شود. یکی از شرایط بازی ها این است که با شکستن استخوان نحیف سینه پرنده ها و مرغ در محافل و مهمانی ها میان دوستان بازی می شود. شیوه بازی طوری است که در محافل و مهمانی ها اکثراً در کنار دیگر غذاهای متنوعی که میزبان جهت پذیرایی هرچه بیشتر مهمانان از گوشت مرغ و دیگر پرنده ها نظیر کب، گنجشک، بودنه و غیره غذا و سالاد جهت تزیین هرچه بیشتر دسترخوان استفاده می کند. در هنگام صرف غذا و بعد از خوردن سینه مرغ، مهمان استخوان را گرفته به شخص مورد نظرش برای شکستن پیش می کند. اگر شخص مقابل هینی کش کردن و دو قسمت شدن استخوان کمترین قسمت آن به دستش باقی بماند، این به این معنا است که بازی را به شخص باخته که بیشترین قسمت شناخ به دست اوست و بازی را برده است. پس شخص دومی که قبل از بازی شرط را پذیرفته، باخت خود را در حضور داشته چند نفر دیگر می پذیرد. چگونگی بازی از این قرار است که شخص اول تلاش نهایی خیش را به خرج می دهد و صحنه‌سازی های متفاوتی می نماید تا ذهن شخص دومی را به نحو اخفال نماید و جریان چناقی که با او شکسته را از خاطرش بیرون نماید. به محض این که شخص دومی جریان چناق را موقتا فراموش نماید، شخص اولی با فتانت و تردستی که دارد یک چیزی را برای شخص دومی به منظور سپردن پیشکش می نماید و به مجردی که شخص دومی چیزی که به آن پیشکش شده را تسلیم شود، شخص اولی می گوید مرا یا تو را فراموش و بازی با باخت شخص دومی ختم می گردد. و اگر احیانا جریان چناق از خاطر شخص دومی نرفته و در یادش باشد، با هر باری که شخص اول چیزی را برای وی به منظور سپردن پیشکش می نماید، شخص دومی آن چیز پیشکش شده را می گیرد و می گوید مرا یاد است و راحت ادامه می دهد. این بازی کماکان با همین منوال تا غافلگیر شدن و باختن شخص دومی دوام می یابد. بازی چناق که با الفاظ شکستن، زدن و بستن مستعمل است، به دو شیوه بازی می شود. یک، در نوع نخست این بازی بازیکنان در هنگام شکستن استخوان تعیین شرط می نمایند که اگر من برنده شدم فلان کار را انجام می دهی و شخص بازنده در صورت باخت همان کار را انجام می دهد و یا اصلا بازیکنان تعیین شرط نمی نمایند و در صورت برنده شدن یک طرف، طرف دومی معذف است و همان گونه مهمانی که در آنجا چناق شکسته شده است را در خانه خودش آماده کند و تمام حاضرین آن مهمانی قبلی را دعوت نماید. در نوع دوم این بازی که از آن به عنوان چناق دلخواه یاد می شود، بازیکنان باید قبل از این که چناق شکسته شود به یک دیگر روشن نمایند که این چناق دلخواه است و در صورتی که هر دو با دلخواه بودن چناق رضایت نشان دادن، بازی آغاز می شود. در این نوع چناق شخص بازنده مجبور است تا هر نوع خواست و امر شخص برنده را بدون تعلل انجام دهد، به حدی که در مناطق بدخشان و تخار شخص برنده در این چناق از شخص بازنده تقاضای دخترش را می نماید و شخص بازنده مجبور است دخترش را در عقد نکاح شخص برنده در بیاورد که این نوع کمتر واقع می شود و خیلی هم غیر معمول و نادرست است. اما بازی چناق سابقه خیلی طولانی دارد و شماری از مردم این بازی را نوعی از طرز قمار خطرناک میپندارند و از ترویج این بازی در مناطق و خانواده های خود جلوگیری هم مینمایند. و اما شاعران کلاسیک و معاصر نیز در اشعار خود از چناق یاددهانی دارند. به گونه مثال سید عبدالله جبین حازم که شکر در قید حیاتن دو بیتی دارند با این زیبایی: بستیم چناق با تو ما دوش، از بحر دو بوس از بناگوش، من دل به تو دادم و تو غافل، ایات مرا تو را فراموش. با سپاس از شاعر جوان صبور سنا که از متن نوشتاری و از جناب حازم از چهار مصرع ایشان. امیدواریم که علاقمندان مجله آزادی معلومات درباره سایر بازی‌های کهن در حال فراموشی که در محله‌شان رایج است به مجله بفرستند تا با شنونده‌ها آن را شریک سازیم. شماره ما در واتساپ 2093-799-520-808. شماره را یک بار دیگر تکرار می کنم: 2093-799-520-808. تا معرفی یک بازی دیگر فولکلوریک، بدرود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
I'm not afraid of the dark.